قسمت دوم از مقاله شخص بود و انسان بود، روایتی تکاملی از هندبوک راتلج در فلسفه و ذهن اجتماعی از جان باریزی. خود و دیگری، سلف و آدر، هر دو مصادیق شخص هستند. من و تو، من و شما به لحاظ شخص بودن یکسان هستیم، اما تجربه شخص بودگی ما از این واژگان متفاوته. تجربه ما از شخص بودگی خودمون یه تجربه اول شخص و فاعلیه، اما تجربه ما از شخص بودگی دیگری یک تجربه سوم شخص هستش. خب، سخن باریزی در این مقاله، حرف اساسیش این هستش که آدم‌ها موفق شدن یک چارچوب واحدی رو بسازن و این دو تجربه واحد رو در اون چارچوب و این دو تجربه متفاوت رو در اون چارچوب واحد قرار بدن و میگه سایر جانوران موفق نشدن که این کار رو انجام بدن. البته میگه که برخی از جانوران بسیار اجتماعی مثل شامپانزه ها و دلفین ها اینا وجود دارن که اینها قادر هستن بعضی از فعالیت های خودشون رو دیگری رو در یک چارچوب واحد بازنمایی کنن، اما محدودیت هایی داره. دو تا سوال پیش میاد. اول از همه دلیل باریزی از این که برای این ادعاش چیه که میگه که شامپانزه ها میتونن یک چارچوب واحد داشته باشن و برخی از بازنمایی های خودشون رو در اون چارچوب واحد بازنمایی کنن، این اولا چرا این حرف رو میزنه و بعد چرا به نظرش میاد که این برای به وجود اومدن نرم های اجتماعی کافی نیستش و در واقع نمیتونن از این فراتر برن و به مفهوم شخص برسن. خب، اول با این سوال شروع کنیم، یعنی به ترتیب بریم جلو. چرا فکر میکنه باریزی که برخی از موجودات مثل شامپانزه ها موفق شدن رفتارهای خود و دیگری رو از یک چارچوب مشترک بازنمایی کنن؟ دو دلیل اصلی برای این حرف خودش میاره که برگرفته از دو دسته بزرگ از آزمایش ها و مشاهدات تجربیه که در چند دهه اخیر داشتیم. اولیش آزمایش آینه هستش و دومیش مشاهده همدلی در این موجودات. آزمون آینه این آزمون هستش که جانور رو در مقابل آینه قرارش میدن و بعد آزمایشگر نگاه میکنه میبینه آیا جانور قادر هستش خودش رو تو آینه تشخیص بده یا نه. خب از کجا میفهمیم که خودش تشخیص داده یا نه؟ یک روش جالبی رو به کار میبرن. یک مثلا یه لکه رنگی رو روی پیشانی جانور میذارن و بعد مثلا روی پیشانی شامپانزه میذارن و بعد میذارن شامپانزه رو در جلوی آینه قرار بگیره. اگه جانور خودش رو در آینه تشخیص بده، مثل انسان ها سریع نسبت به از بین بردن اون لکه رنگ واکنش نشون میده و مثلا با دستش سعی در پاک کردن پیشونیش میکنه. در واقع حالا جانوری که تونسته چنین کاری رو انجام بده، تونسته از منظر سوم شخص به منظره نگاه کنه و خودش رو ببینه که در جلوی آینه ایستاده. خب واقعا شامپانزه ها میتونن این آزمون رو بگذرونن، یعنی خودشون رو پس میتونن از منظرش سوم شخص به خودشون نگاه کنن. دومیش شواهد دسته دوم مربوط میشن به همدلی. شواهد خیلی زیادی برای همدلی در جانوران اجتماعی دیده میشه. همدلی وقتی ایجاد میشه که جانور میتونه خودش رو در منظر اول شخص دیگری شریک کنه و از منظر اون جریان رو ببینه یا با اون درد بکشه. مثلا فرق دو حالت چی شدش؟ در آزمون آینه فرد میتونه از منظر سوم شخص خودش رو ببینه، در همدلی میتونه در منظر اول شخص دیگری شریک بشه. این دوتا با هم دیگه متفاوتن، اما هر دو یه چیزی رو واحدی رو به ما نشون میدن. اونم اینه که مثلا شامپانزه ها که هر دوتا هم دارن یه چیزی رو اینا به ما نشون میدن، اونم اینه که تونستن از یک چارچوب واحد بازنمایی رو انجام بدن، بازنمایی اول شخص و سوم شخص رو از یک چارچوب واحد انجام بدن. خب حالا سوال دوم، پس حالا اگه شامپانزه ها تو اینجوری که داره میگه، الان پس باید بگه که شامپانزه ها هم تونستن، چرا فکر میکنه که برای شامپانزه ها هنوز این منظری که درست کردن هنوز کفایت نمیکنه برای اینکه بخوایم اونها رو شخص بنامیم؟ در واقع سوال دوم اینه که چرا باریزی میگه که هنوز تا تلفیق منظرهای اول و سوم شخص یک فاصله زیادی وجود داره تا بخوام به انسان ها برسن؟ باریزی میگه در انسان ها این منظر اول شخص و سوم شخص در اون چارچوب بازنمایی واحد تلفیق میشن. باریزی میگه قبول دارم که شامپانزه ها همکاری های زیادی از خودشون نشون میدن و مثلا به ویژه در دفاع از قلمروشون یا در شکار میمون های کوچکتر یه هدف مشترکی رو دنبال میکنن، اما میگه نکته اصلی اینجا هستش که حتی در این موارد هم شامپانزه ها هدف خودشون رو مستقل از بقیه دنبال میکنن. در واقع یک هدف واحد رو از منظر گروه دنبال نمیکنن. خب این حرفیه که مگر از کجا میدونه که تو ذهن شامپانزه ها چه میگذره؟ بنابراین احتیاج به آزمایش های دیگه ای داریم که این دعوی رو بخواد به ما نشون بده. جالب این که دسته بزرگی از آزمایش ها به ویژه در دو دهه اخیر بر روی شامپانزه ها انجام شده. در آزمایش هایی که سعی کردن شامپانزه ها رو با کودکان، معمولا بچه های زیر 5 ساله مقایسه کنن، و در اونجا بود که در اون آزمایش ها بوده که به این نتیجه میرسه که اونها نمیتونن منظر اول شخص و سوم شخص رو تلفیق کنن. خب آزمایش ها نشون میدن که وقتی پای جایزه مشترکی در میون باشه، شامپانزه ها خیلی خوب با هم دیگه همکاری میکنن، اما در هنگام همکاری هر کدوم فقط بر نقش خودش در انجام وظیفه‌ای که تو اون همکاری بهش محول شده، فقط به نقش خودش متمرکز میشه و خودش رو جای دیگری نمیگذاره، جای اون شامپانزه دیگری نمیذاره. از کجا میدونیم؟ چون وقتی میایم جاشون رو عوض میکنیم، این در تغییر جایی که انجام میدیم برای اینکه بتونه انجام وظیفه جدیدش رو بتونه شامپانزه انجام بده، باید از اول آموزش ببینه. اما وقتی همین کار رو بر روی کودکان انجام میدیم، آزمایش مشابهی رو بر روی بچه ها، بر روی کودکان زیر 5 سال انجام میدیم، نتیجه جالب اینه که کودکان با تغییر نقش خیلی سریعتر نقش جدید خودشون رو یاد میگیرن. این چیو نشون میده؟ اینکه زمان کوتاهتری رو احتیاج دارن. یعنی اینکه وقتی که داشتن در مرحله اول، وقتی داشتن کار خودشون رو انجام میدادن، بر کار اون دوست و همکارشون هم توجه کردن و خودشون رو تونسته بودن جای اون بچه دیگه قرار بدن که و حالا و در واقع در با اون یاد گرفته بودن انگار، و حالا وقتی نقشه اون رو بهش میدن، نقشه اون رو هم میتونه بازی کنه. مثلا فرض کنید بازیکنی که برای به عنوان مثال برای دفاع تربیت شده و یکی دیگه برای نوک حمله، اینا وقتی جاشون عوض میشه اینجوری نیست که از ابتدا لازم باشه همه چی رو از اول بهش بگن. این خیلی از نقش های همدیگر رو اینا بلد میشن و در واقع خودشون رو میتونن جای دیگری بذارن. اما دیدیم در شامپانزه ها اینجوری نبود. وقتی جای دوتا شامپانزه ای که داشتن یک کار همکاری مشترکی رو برای گرفتن جایزه مشترک انجام دادن، وقتی جاشون رو عوض کردن، انگار که از اول باید آموزش میدیدن. در واقع این شامپانزه های آزمایش دارن کار خودشون رو تنها از منظر اول شخص میبینن و کار همکارشون هم تنها از منظر سوم شخص. این یعنی نظرگاه شامپانزه ها وابسته به عامل هست، مستقل از عامل نیست، در حالی که دیدیم کودکان تونستن نظرگاه مستقل از عامل رو اختیار کنن. به نظرم همین یک آزمایش به مقدار قابل قبولی نظر باریزی رو تایید میکنه، اما خودش برای محکم کاری آزمایش های جالب دیگه ای رو هم مطرح میکنه. وقتی شامپانزه ها رو در موقعیتی قرار میدیم که با انتخاب مثلا فرض کنید دو انتخاب الف و ب رو براش میذاریم و وقت بهش میگیم که اگر الف رو انتخاب کنه تنها خودش جایزه میگیره، اما اگر ب رو انتخاب کنه هم خودش جایزه میگیره و هم دیگر شامپانزه ها جایزه میگیرن. در این مورد شامپانزه ها به صورت 50-50 الف و ب رو انتخاب میکنن. اینجوری نیستش که بیان بگن خب ب رو انتخاب میکنیم بذار بقیه شامپانزه ها هم یه چیزی گیرشون بیاد. 50-50 است، یعنی 50% الف رو انتخاب میکنه و تنها خودش جایزه میگیره، 50% موارد دیگه ب رو انتخاب میکنه که خودش و دیگران میگیره. وقتی 50-50 هستش یعنی الان داره منظر دیگری رو در نظر نمیگیره که اون شامپانزه های دیگری که اونجا وایستادن احتمالاً دوست دارن که این شامپانزه آزمایش شونده ما ب رو انتخاب کنه، در حالی که بچه های قبل از دبستان وقتی تو همین آزمایش شرکت میکنن به نحو معناداری ب رو بر الف ترجیح میدن، یعنی بچه ها میخوان دوستاشون هم مثل خودشون جایزه بگیرن. حتی یک نکته جالب دیگه، حتی آزمایش نشون داده، یه آزمایش دیگه نشون داده که بچه ها حاضرن جایزه نسیه ب رو بر جایزه نقد الف ترجیح بدن، یعنی حاضرن بعدن جایزه بگیرن به شرطی که بدونن دوستاشون هم بعدن جایزه میگیرن، تا اینکه الان نقدن فقط خودشون جایزه بگیرن. خب در آدم ها وقتی ما به دنبال هدف مشترکی هستیم همدیگر رو برای انجام کار تشویق میکنیم. وقتی هدف مشترک باشه این تشویق خیلی پدیده بدیهی به نظر میرسه، اما پدیده مشابهی رو باز در شامپانزه ها نمیبینیم. خب این نشون میده که ایده هدف مشترک رفتارهای جمعی شامپانزه ها رو هدایت نمیکنه. خلاصه این که انسان ها میتونن از منظر چشم پرنده منظر اول شخص و سوم شخص رو در هم ادغام کنن. این پدیده مشابهش در شامپانزه ها دیده نمیشه. نتیجهش هم این شده که انسان ها میتونن با مفهوم شخص خود و دیگری رو ذیل یک چتر مفهومی واحد درک کنن. خب حالا سوال بعدی اینه که چطور انسان ها دارای چنین قابلیتی شدن که لااقل حداقل برخی از خصیصه های روانشناختی رو میتونن به نحو یکسانی به خود و دیگری نسبت بدن. چی شد که انسان ها واجد این شدن؟ این مثلا فرض کنید چطور مثلا یه حالتی رو در نظر بگیرید، یه دوتا مثال رو در نظر بگیرید. علی میداند که حسین مریم را دوست دارد، علی میداند که خودش نیز مریم را دوست دارد. این دوتا رو با هم دیگه در نظر بگیریم، این یکی از این تجربه ها سوم شخصه، دیگری تجربه اول شخصه. یعنی دانستن علی در مورد وقتی میداند که حسین مریم رو دوست دارد یک تجربه سوم شخصه، ولی علی میداند خودش مریم رو دوست دارد یک تجربه اول شخصه. اما وقتی این دوتا جمله رو میگیم ما درک مفهومی یکسانی از این دوتا پیدا میکنیم. خب دو نظریه اصلی برای این که ما چگونه تونستیم ذهنیت خودمون و دیگران رو درک کنیم وجود داره. یک نظریه معروف به نظریه شبیه سازی یا سیمیولیشن تئوری و نظریه ذهن، در واقع the theory of mind، نظریه ذهن. گاهی تئوری میگن، وقتی تئوری میگن یعنی نظریه ای که همه چیزهای غیر از ذهن رو هم درک میکنه. وقتی هم میگن تئوری آف مایند یعنی که ما چگونه میفهمیم که دیگران ذهن دارن و ذهن دیگران رو درک میکنه. این دو نظریه رو اینجا خودش باز نمیکنه، زیادم توضیح نمیده، فقط میگه که اینقدری میگه که به نظرش میرسه که این دو هیچ کدومشون به خوبی نمیتونن این چیزهایی که الان در مورد کودکان ازش صحبت کردیم، پدیده‌هایی که آزمایشایی که در مورد کودکان صحبت کردیم رو این نمیتونه هیچ کدومشون توضیح بده. و یه مختصر بخوام معرفی کنم، هر دو نظریه هایی هستن در مورد ذهن خوانی، مایند ریدینگ. اینجا منظورمون از ذهنخوانی هم تلپاتی نیستش، اینکه ما چگونه به دیگران میتونیم باور، خواست، عواطف، اینا رو هم چیزایی رو میتونیم به بقیه نسبت بدیم. مثلا بگیم فلانی ناراحته، به این کار میگن مایند ریدینگ. خب نظریه شبیه سازی بیشتر مورد توجه زیستشناسان و عصبشناسان هستش و سعی میکنه چنین پدیده‌ای رو با توسل به نورون‌های آینه‌ای تبیین کنه، اما نظریه ذهن بیشتر مورد توجه روانشناسان هستش. نظریه خب دیگه اینو بخوام بازش نکنم، این یه قسمتایی از مقاله رو ازش بگذرم. خب بارزی میگه که مشکل نظریه شبیه سازی اینه که تقدم رو میاد به اطلاعات اول شخص میده، در حالی که نظریه تئوری یا نظریه ذهن تقدم رو به اطلاعات رفتاری سوم شخص میده و میگه آزمایش های ما نشون دادن که ما باید یه نظریه میخوایم در واقع که این دوتا رو با همدیگه تلفیق کنه و نظریه اول شخص و سوم شخص رو در واقع بتونه در قالب یک چارچوب مفهومی واحد بازنمایی کنه. در واقع با این حرفی که داره میزنه پیشنهاد میکنه که میگه نظریه شبیه سازی و نظریه مایند، تئوری آف مایند، هیچ کدومشون به تنهایی کفایت نمیکنن و باید با همدیگه در هم آمیخته بشن. خب میره برای این کار میره به سراغ آراء استراسون، اشاره میکنه جایی که استراسون میگه در فعالیت‌های مثل بازی‌های گروهی از جمله فوتبال هیچ مرزی میان محتوای حالت‌های التفاتی که به خود و همتیمی خودمون نسبت میدیم وجود نداره. هدف واحد باعث میشه که چیزی به مثابه ذهن گروهی به وجود بیاد که در اونجا ما هدفی برای رسیدن داریم، ما شکل میگیره، ما هدف داریم و نه اینکه من یا تو هدفی داشته باشیم. البته هر کدوم از بازیکنان به شیوه اول شخص نقش خودشون رو درک میکنن و به شیوه سوم شخص هم نقش دیگران رو در تیم درک میکنن، اما اون قصد مشترک اعضا باعث میشه که محتوای یکسانی رو بتونیم برای اعضای گروه در نظر بگیریم. در چنین مواردی که هستش که ما شکل میگیره و گروه هدف واحدی رو پیدا میکنه و توجه مشترک شکل میگیره، هر فردی تجربه اول شخص خودش رو به دیگر اعضای گروه هم در واقع داره تسری میده. بارزی میگه این چیزی نیستش که تنها فقط تو بازی‌های گروهی مثل فوتبال دیده بشه، از ابتدای کودکی ما با تجربه‌های مشابهی بزرگ میشیم. مثلا یک گروه کوچک والد نوزاد رو در نظر بگیریم، اینا وارد فعالیت‌های مشترکی میشن که دقیقاً مشابه همون بازی فوتبال هستش. مثلا وقتی مادر و نوزاد یک سالش مشغول بازی با یک اسباب بازی هستن، توجه مشترکشون به یک اسباب بازی داره جلب میشه، توجه مشترک دارن، shared attention دارن. خب دارن با این کار در واقع توجه مشترک کردن رو تمرین میکنن. وقتی مثلا با قاشق شروع میکنه مادر به بچه غذا میده، داره یک هدف مشترک رو با بچه تمرین میکنه. خب و به مرور بچه ها منظر دیگری رو میفهمن که باید در نظر بگیرن. بچه ها از 2 سالگی خودشون و دیگران رو به عنوان یه عامل‌های مجزایی در نظر میگیرن که میتونن فعالیت‌های متفاوت از فعالیت‌های والدین خودشون دنبال کنن. در تقریبا در 2 سالگی بچه‌ها قادر میشن که از بیرون به خودشون نگاه کنن. چه دعوی نشانه این سخنم اینه که مثلا در یه موقعیت‌های بچه در این سن خجالت میکشه، در حالی که مثلا بچه 1.5 ساله خجالت نمیکشه. وقتی بچه خجالت میکشه یعنی بچه قادر شده خودش رو یک دیگری ببینه و دیگری رو بتونه یک خود ببینه، یک خود دیگه ببینه، تونسته از خودش بیرون بیاد و ببینه که مثل اون مثال آینه وقتی بچه خجالت بکشه، یعنی تونسته از خودش بیرون بیاد ببینه از منظر دیگران کاری که کرده کار خوبی نبوده. خب و اگه بچه به حرف اومده باشم تو این سن که میتونه به راحتی واژگان من و تو رو به نحو مناسب به کار ببره. در این سن وقتی در بازی‌های مشترک و فعالیت‌های مشترک بچه‌ها شرکت می‌کنن، میتونن نقش خودشون رو با دیگری به راحتی عوض کنن. این نشون میده که از دو چارچوب اول شخص خود و سوم شخص دیگری خارج شدن و تونستن چارچوب مشترک اول سوم شخص رو اتخاذ کنن. حتی وقتی بچه‌ها حالا میریم جلوتر، از 2 تا 4 سالگی بچه‌ها یک گام دیگه هم جلوتر میرن. چطور؟ میتونن در فعالیت‌های شرکت کنن که هر فرد نقشی رو بازی میکنه که ممکنه اون فرد دیگه‌ای که باش داره این کارو میکنه اون نقشش نقش مکمل طرف اول باشه. یعنی فرض کنید 2 تا بچه دارن توی بازی شرکت میکنن که بدون هر کدومش اگه نقش دیگری رو تکمیل نکنن، در این صورت کار به انجام نمیرسه. و در اینجا هستش که ما شاهد کنش‌ها هستیم، کنش‌هایی که مطابق با قواعد یا هنجار هستن. حالا ممکنه این قواعد یا هنجارها اخلاقی باشن، ممکنه مثلا از قراردادهای ساده بازی باشن که همونجا براشون طراحی شده. نکته جالب اینه که تو پرانتز نکته جالبش اینه که وقتی هنجارها اخلاقی هستن، بچه متوجه میشه که این هنجار یا قاعده جهان شمول هستش و به هیچ وجه نباید از اون تخطی کنه. اما اگه قراردادی باشه که برای گروه کوچکتری وضع شده، به هنگام خروج از گروه، به هنگام تموم شدن بازی، دیگه نیازی به رعایت اونها نیست. اینا رو بچه متوجه میشه. نکته اصلی اما برای بحث بارزی اینه که رعایت قاعده یا هنجار نیازمند اتخاذ یک رویکرد خونسا از عامله، اون چیزی که اسمشو گذاشت منظر اول سوم شخص. خب یعنی بچه ها تو سن 2 تا 4 سالگی میفهمن که این قاعده به خواست اونها یا به خواست همبازی هاشون تغییر نمیکنه. در مورد قراردادها میشه قراردادها رو جور دیگری وضع کرد. بچه ها هم در حین بازی ممکنه قبل از بازی بعضی از قراردادها رو تغییر بدن، اما در حین بازی دیگه قراردادها رو معمولا تغییر نمیدن، نرم ها رو تغییر، هنجارها رو تغییر نمیدن. به این معنا که در واقع قواعد یا هنجارها نیازمند پس یک رویکرد خونسا از عامل هستن. در این سن هستش که بچه ها تبعیت از قاعده و هنجار رو یاد میگیرن. خب اما هنوز این کار رو در این سن هم با 2 محدودیت اساسی انجام میدن. اول اینکه فقط برای روتین های خیلی آشنا میتونن این کار رو انجام بدن، یعنی انقدر هنوز طبق قاعده انجام نمیدن مگر برای قواعدی که براشون خیلی آشنا باشه. در اون قواعد هستش که پیروی از نرم میکنن. و دوم و مهمتر اینه که در این سن تا قبل از 4 سالگی بچه ها فعالیت هایی که مربوط به اکنون هستش و همینجا here and now هستش، اونها رو میتونن مطابق با قاعده انجام بدن. به عبارت دیگه فهم اونها از شخص و خود محدود به اون فعالیت های روتینه و به علاوه مربوط به آینده و گذشته هم نمیشه. این به ویژه برای بحث این همانی شخصی یا هویت شخصی بحث مهمی. خب برای رسیدن به مفهوم بزرگسالان از شخص ما 2 تا گام دیگه هنوز لازم داریم. این که فرد باید به درکی از خودش در طی زمان برسه، یعنی خودش رو به لحاظ زمانی گسترش پیدا کرده ببینه، یعنی در واقع مثلا اینجوری بگه که من فردا هم در این خانواده هستم. و دومیش این که این گسترش رو، این گسترش زمانی رو تا جایی جلو ببره که اصلا برای خودش یک هویت مادام العمر رو بتونه در نظر بگیره، بگه من الف هستم و الف باقی خواهم ماند، من هادی هستم و هادی صمدی باقی خواهم ماند. خب این گام نخستش که بخواد اول از همه زمان رو امتداد بده، خودش رو طی زمان ببینه، در حدود 4 تا 5 سالگی برای بچه‌ها رخ میده. در این سن هستش که بچه خودش رو در گذشته به یاد میاره. مثلا بچه این جمله رو میگه که وقتی بچه بودم فلان کارو میکردم. خب و یا مثلا از والدینش میخواد که هفته بعد هم اون رو به پارک بیارن، ببرنش. خب این نشون میده که خودش رو در گذشته یا در آینده میبینه. در واقع با این گسترش زمانی ما داریم مفهوم شخص رو، فرد داره مفهوم شخص رو میتونه جوری گسترش بده که نزدیک میشه به اون چیزی که، به اون فهمی که ما از این همانی شخصی داریم. این از چه نظر مهمه؟ وقتی که فرد در زمان گسترش پیدا کرد، در اینجا هستش که قول و پیمان و وعده و اینا معنی پیدا میکنن. البته برای بچه 5 ساله فقط وعده های کوتاه مدت معنی میدن، اما همین که معنی میدن یعنی این که بچه به درکی از خود در طی زمان رسیده. گسترش این بازه زمانی چند سالی طول میکشه که بخواد فرد خودش رو در بازه های زمانی طولانی تر ببینه که اونجوری که یک بزرگسال میبینه. تقریبا میشه گفتش که تا حدود 15 سالگی طول میکشه. آزمایش های جالبی در این زمینه انجام شده که یکی از اونها رو خود باریزی بهش اشاره میکنه و من اولا اینجا میگم. در آزمایش، خیلی آزمایش قشنگیه، از بچه های سنین مختلف میخوان که بین دو گزینه فقط یکی رو انتخاب کنن. شرایط رو واسه شون معرفی میکنن، اینجوری هستش. میگن که به بچه میگن که قرار طی روزهای آینده با یکی از همکلاسیات به سینما برید، با اون قرار گذاشتید که با همدیگه سینما برید. اما امروز یه دانش آموز جدید به کلاس اضافه شده. خب و شما بین این دوتا گزینه کدوم رو انتخاب میکنید؟ این که صبر کنید و طبق قول قبلی خودتون چند روزی رو صبر کنید و بعد با دوست قدیمی خودتون به سینما برید، یا همین امروز با این دانش آموز جدید الورود به سینما برید؟ خب پرسش شونده ها هم بچه هایی بودن، ایسلندی و چینی، به خاطر که ببینن نقش فرهنگ ها چقدر هست، آیا اینا تفاوت داره یا نه. و از بچه های حدوداً 7 ساله تا 19 ساله این سوالات پرسیده شد. همین دوتا گزینه رو گفتن بینشون انتخاب کنید. به طور کل بین ایسلندی ها و چینی ها تفاوت فاحشی دیده نمی شد. حالا یه تفاوت کوچولویی هست که الان میگم، اما تقریبا نتایج یکسان بود. یعنی که این وقتی که این نتایج یکسانه نشون میده که تقریبا به صورت یکسانی در بچه ها این مفهوم شخص شکل میگیره. بچه های حدود 7 تا 9 ساله گزینه دوم رو انتخاب میکردن و با اون فرد جدید، با اون دانش آموز جدید الورود، با اون سینما میرفتن. بچه های حدود 12 ساله بینابینی بودن. برخی هاشون قول قدیم خودشون رو حفظ میکردن و بعضی هاشون هم نه، همین امروز به سینما میرفتن. اما بچه های 15 تا 19 ساله دیگه تقریبا به طور کامل گزینه اول رو انتخاب میکردن و ترجیح میدادن طبق قولی که به دوستشون دادن چند روز بعد سینما برن. تفاوت کوچک میان فرهنگی هم دیده میشه. مثلا بچه های 12 ساله ایسلندی که امروز به سینما میرفتن در توجیه کار خودشون میگفتن که درسته که ما باید سر قول خودمون میموندیم، اما آخه سینما رفتن هم خیلی خوبه. اما بچه های چینی در توجیه این عهد شکنی خودشون میگفتن که ما باید به این دانش آموز جدید الورود باید با اون مهربان باشیم، برای همین این کار رو انجام دادیم. به تفاوت دو تا توجیه نگاهی کنیم جالبه. در یه جامعه فردگرایی مثل ایسلند، بچه از لذت فردی به عنوان توجیه عهدشکنی خودش داره اینجا الان استفاده میکنه، و در یک جامعه جمعگرا مثل چین هم بچه در توجیه رفتار خودش از دیگری داره بهره میگیره. خب از این نکته که بگذریم، بچه های بزرگتری که بر روی قول خودشون مونده بودن در توجیه کارشون مطلب جالبی رو میگفتن که اونش برای بحث ما الان مهمه. خب ازشون میپرسیدن چرا باید یک فرد به عهد خودش وفا کنه؟ در جواب میگفتن چون در غیر این صورت اونها رو به عنوان یک فرد قابل اعتماد و درست در نظر نمیگیرن و اونها رو دوست واقعی نمیدونن. خب چه بدی داره؟ اگه از نگاه بالا به این جریان نگاه کنیم موضوع روشن‌تر میشه. بقیه افراد جامعه با فردی که به وعده خودش عمل نمیکنه حاضر به همکاری نیستن. یعنی مسئله برمیگرده آخر سر به همکاری، یعنی کسی که داره عهدشکنی میکنه افراد باش همکاری نمیکنه. این فقط به ضرر خود فرد هم نیستش، به ضرر کل گروهه. چون مثلا به هنگام شکار وقتی میخوایم بریم یک عضو خودمونو بدونیم عهدشکنه، میذاریمش کنار، دومی رو بدونیم عهدشکنه، به این ترتیب گروهمون کوچیک میشه. خب بنابراین فقط به ضرر خود فرد نیست کنار گذاشتن اون فرد، فردی که داره به وفای به عهد نمیکنه. خب بنابراین این که افراد مراقب اعتبار خودشون باشن، یعنی مراقب باشن از منظر دیگری چگونه به نظر میرسن، تنها برای خود فرد مفید نیست، برای کل گروه مفیده. تا جایی که هنجارهای اخلاقی یواش یواش شکل میگیره. در ساده ترین جوامع مثل جوامع شکارچی دانچین، این هنجارها در جهت برابری افراد شکل گرفته بودن و هنوزم هستن، اما بعدن ما شاهد پدیده های دیگری هستیم که خب این مقاله البته دیگه بهش نمیپردازه، و اونم اینه که افراد همه، فقط یه اشاره البته در انتهای مقاله میکنه، افراد همشون در یک سطح نیستن و تو جوامعی مثل جوامع امروزین ما، و علتش اینه که وقتی هویت اجتماعی آدم ها در جوامع پیچیده تر متفاوت میشه، به عدم توازن در قدرت و نفوذ اجتماعی افراد منجر میشه، و در این جوامع هنجارهای این دفعه شکل میگیره که عدم توازن در قدرت رو نهادینه کنه و به تدریج طبقات اجتماعی شکل میگیرن. بارزی به نظرم خیلی خوب مقاله رو میبنده و میگه در جوامع برابری خواه اون تفکر مستقل از عامل، خونسا از عامل هستش که ایده اصلی در جامعه رو شکل میده، و بنابراین ایدئال برابرخواهی رو میخوان اون افراد گسترش بدن. اما وقتی برخی هویت ها خاص شدن در جوامع امروزمون، انگیزه اون افراد برای اتخاذ تفکر وابسته به عامل زیادتر میشه و دیگه از منظر بالاتر خونسا نگاه نمی کنن. این خودبرتربینی صاحبان قدرت هستش که در واقع اون هویت خاص خودشون رو به وجود میاره و بعدن اونها رو تقویت هم میکنه. پایان قسمت دوم مقاله و پایان کل مقاله.